خانوم نصحت الدوله.
خانوم نصحت الدوله گرچه تا کنون 3 شوهر کرده و 6 بار زاییده و 2 از دخترهایش هم به خانه داماد فرستاده شدند و حالا دیگر برای خودش مادر بزرگ شده، اما باز هم عقیده دارد که پیری و جوانی دست خود آدم است. گرچه سر و همسر و خیشان و دوستان میگویند که 50 سالی دارد، ولی او هنوز دو دستی به جوانیش چسبیده و هنوز هم در جستجوی شوهر ایدئال خود به این در آن در می زند. هفته یک بار به آرایشگاه می رود و چین و چروک های پیشانی و کنار دهان و زیر چشم هایش را ماساژ می دهد. موهایش را مثل دخترهای تازه عروس می آراید. یعنی با سنجاق و گیره بالا می زند. پیراهن های ارگاندی و تافته می پوشد. با سینه های باز و دامن های کلوش. و روزی یک جفت دستکش سفید عوض می کند. روزی 3 ساعت از وقتش را پای آینه می گذراند. 10 ساعت می خوابد و باقی مانده را صرف دید و بازدیدهایش می کند. حالا دیگر همه دوستان و اقوام می دانند که اگر به خانهشان می آید و اگر در سوگ و سرورشان شرکت می کند و اگر گل و هدیه های گران برای زایمان ها و ازدواج ها و خانه عوض کردن هاشان می برد و اگر برای تازه عروس ها پاگوشا می دهد، همه برای این است که با آدم تازه‌ای، یعنی با مرد تازه‌ای آشنا شود. چون دیگر هیچ یک از خیشان و دوستان دور و نزدیک باقی نمانده که لااقل یکی دوبار برای خانوم نزهت و دوله وساطت نکرده باشد و سراغی از شوهر ایدئال به او نداده باشد. خانوم نزهت و دوله قد بلندی دارد و این خودش کم چیزی نیست. دماغش گرچه خیلی باریک است، ولی بفهمی نفهمی میلی به سمت راست دارد. البته نخیال کنید کج است. ابداً. اگر کج بود که فوراً می رفت و با یک جراحی پلاستیک راستش می کرد. فقط یک کمی نمی شود گفت عیب، بلکه همان یک کمی میل به سمت راست دارد. صدایش خیلی نازک است. وقتی حرف می زند هرگز اخم نمی کند و وقتی می خندد ابروهایش و کنار دهانش اصلاً تکان نمی خورد. ماهی 500 تومان خرج توالت و ماساژ را که نمی شود با یک خنده گل و گشاد به هدر داد. باری، موهایش را هفته یک بار رنگ می کند. الحق باید گفت که بناگوش وسیعی دارد و از آن بهتر گوش های بسیار کوچک و ظریفی. اما حیف که ناچار است یکی از این گوش های ظریف را فدای پیچ و تاب موهای خود بکند. فر موهایش از مسواکی که هر روز به دندانهایش می کشد مرتب تر است. و درست است که گردنش کمی، البته باز هم بفهمی نفهمی دراز است، ولی با دستمالی که به گردن می‌بندد یا گردنبندهای پهنی که 2-3 دور دور گردن می‌پیچد چه کسی می‌تواند بفهمد؟ باری، گرچه خانم نزهت الدوله کوچکترین فرزند پدر و مادرش بوده، ولی زودتر از خواهرهای دیگر شوهر کرده بود و این روزها خودش هم با افتخار اعتراف می‌کند که سر و گوشش حسابی می جنبیده است. شوهر یکی از خواهرهایش وزیر است و شوهر آن دیگری 4 سال پیش در تیمارستان خودکشی کرد. خانم نزهت الدوله هنوز 20 سالش نشده بود که شوهر کرد. شوهرش عضو وزارت خارجه بود. از خانواده های معروف و گذشته از آن پولدار بود. راستش را بخواهید، گرچه به هر صورت عشق و عاشقی آن دو را به هم رسانده بود، اما هم خانواده عروس و هم خانواده داماد حساب‌های همدیگر را خوب وارسی کرده بودند و بیگدار به آب نزده بودند. برادر داماد معاون وزارت خارجه بود و پدر خانم نزهت الدوله وزیر داخله. این بود که در و تخت خوب به هم جور شد. باری، تا خانم نزهت الدوله آمد مزه عشق و عاشقی را بچشد، بچه دار شدند و عربوغ بچه جای بگو به خندهای اول زندگی را گرفت و هنوز بچهشان 2 ساله نشده بود که شوهرش والی مازندران شد. پدر خانم هنوز نمرده بود و وزیر داخله بود و برای جمع جور کردن زمینهای مازندران و یک کاسه کردن خرد ملکهای بیغواره آنجا احتیاج به آدم کارآمد و امینی مثل دامادش داشت. زن و شوهر ناچار 6 سال آزگار در مازندران ماندند. درست است که شوهرش همه کاره بود و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در دسترس خانم نزهت الدوله بود. اما دیگر کار به جایی کشیده بود که وقتی میرزا منصور خان، یعنی همان شوهر خانم نزهت الدوله، از در تو می آمد، حوصله نداشت از فرق سر تا نوک پای خانم را ببوسد و در ولایت غربت کار عشق عاشقی اصلا به ته کشیده بود و بچه ها ناچار جای همه چیز را گرفتند و خانم که در خانه کار دیگری نداشت برای رفع کسالت هم شده تا توانست بچه درست کرد. سه تا دختر دیگر و یک پسر. میرزا منصور خان کم کم در خانه هم رسمی شده بود و با زنش همان رفتاری را می کرد که با رئیس نظمیه ایالتی. زنش را خانم صدا می کرد و به وسیله نوکر کلفت‌ها احوالش را می پرسید و اتاقش را جدا کرده بود و با اجازه وارد اتاق زنش می شد و بدتر از همه این که دیگر نمی خواست زنش او را منصور تنها صدا کند. می خواست در خانه هم مثل هر جای دیگر حضرت والی باشد و این دیگر برای خانم نزهت الدوله تحمل ناپذیر بود. برای او که این همه احساساتی و عاشق پیشه بود و آرش می آمد که از خانه پا بیرون بگذارد و با زنهای ولایتی و چلفته رؤسا رفت آمد بکند و این همه تنها مانده بود و در ولایت غربت این همه احتیاج به صمیمیت داشت و فقط دلش به بچه هایش خوش بود. بدتر از همه این که هر وقت پا از خانه بیرون می گذاشت هزاران شاکی با عریضه های تاق و جفت سر راهش سبز می شدند و حوصله‌اش را سر می بردند و برای او که اصلا کاری به این کارها نداشت این یکی دیگر خیلی تحمل ناپذیر بود. ولی خانم نزهت الدوله باز هم صبر کرد. درست است که پدرش را با کاغذهای خودش کاس کرده بود تا شاید حکم انتقال شوهرش را بگیرد. ولی پدرش رسماً برایش نوشته بود که یک کاسه شدن املاک مازندران خیلی مهمتر از زندگی خانوادگی اوست. خودش هم این را خوب فهمیده بود. این بود که صبر می کرد و تازه داشت تهران و اجتماعات اشرافی و مشغولیت‌ها و رفت آمدهایش را فراموش می‌کرد که شوهرش به مرکز احضار شد. بدتر از همه این که می‌گفتند مغضوب شده. گرچه او ککش هم نمی‌گزید و کاری به این کارها نداشت و در خیال دیگری بود. پس از 6 سال تنهایی و غربت دوباره خودش را میان سر و همسر می‌دید و مجالس رسمی را با وصف اساقورت دادگی‌های شوهرش و چند تا قصه خندداری که راجع به مازندرانی ها شنیده بود گرم می کرد و از درد دلهایی که با دختر خاله ها و عروس عمه ها می کرد به یادش می آمد که شوهرش چقدر ناجور و خشک است و چقدر از او و از شوهر ایدئالش دور است. به خصوص که شوهر خواهرش هم تازه وزیر شده بود و خانم نزهت الدوله نمی توانست این رجحان را ندیده بگیرد و به شوهرش که در خانه نشسته بود و می گفتند منتظر خدمت است سرکوف نزند و همینطور با شوهرش کجدار و مریض میکرد. تا یک شب توی رخت خواب کارشان که تمام شد رو به شوهرش گفت منصور راضی شدی؟ و شوهر بی این که خجالتی بکشد نگذاشت و نبرداشت و در جوابش گفت آدم تو خلا هم که میره راضی میشه. و این دیگر طاقت فرسا بود و خانم نزهت الدوله همان شب تصمیمش را گرفت و فردا صبح خانه و زندگی را ول کرد و پس از 9 سال شوهرداری یک سر به خانه پدر آمد. درست است که پدرش هم دل خوشی از این داماد مغضوب نداشت. ولی هرچه اصرار کرد که بچه ها را باید از شوهر گرفت به خرج خانم نزهت الدوله نرفت که نرفت. بچه ها را دادند و طلاق خانم را با مهرش گرفتند. خانم نزهت الدوله شاید در آغاز کار که شوهر می کرد هنوز نمی دانست که شوهر ایدئالش باید چه خصوصیاتی داشته باشد. ولی حالا که از شوهر اولش طلاق گرفته بود و آسوده شده بود می دانست که شوهر ایدئالش چه خصوصیاتی را نباید داشته باشد. شوهر ایدئال او باید جوان باشد، پولدار باشد، خشک و رسمی نباشد، وقیح و پررو نباشد، چاپار دولت نباشد و مهمتر از همه این که از درک تو آمد از فرق سر تا نوک پای زنش را ببوسد. او به این طریق خیلی هم راضی بود و برای اینکه خودش را به این ایدئال برساند سعی می کرد روز به روز جوانتر باشد. ماهی 1 کرست عوض می کرد. پستان بندهای جور و جوری می بست که سفارشی در کارخانه های سوئیس به اندازه سینه خانم دوخته بودند و متخصص مو و آرایشگر و همه جور محصولات الیزابت آردن که به جای خود هر روز و هر ساعت پای تلفن بود و خبر می گرفت که آخرین تغییرات مد چه بوده و برای سر و صورت و لب و ناخن چه رنگ‌های تازه‌ای را به جای رنگ‌های قدیمی جایگزین کرده‌اند. باری به همه شب‌نشینی‌ها می‌رفت. مهمانی‌های خصوصی می‌داد. روزهای تعطیل دوستانش را با ماشین‌های وزارتی پدرش به گردش می‌برد و با مهری که از شوهر سابقش گرفته بود، آنقدر پول داشت که در هر فصل 21 دست لباس بدوزد و هفته یک جفت کفش بخرد. اصلاً به عدد 21 عقیده پیدا کرده بود. این هم خودش یکی از تجربیات 9 سال شوهرداری او بود. روز 21 ماه بود که شوهر کرده بود و در همچه روزی طلاق گرفته بود و نیز در همچه روزی با شوهر دومش آشنا شد. شوهر دوم خانم نصحت الدوله یک افسر رشید و چشم آبی بود که نوارهای منگولدار فرماندهی میبست و تازه از مأموریت جنوب برگشته بود و صورتی آفتاب سوخته داشت و سال دیگر سرگرد میشد. گرچه وضع خانوادگی مرتب و آبرومندی نداشت، اما خانم نزهت الدوله از همان شب اول که او را در شب نشینی باشگاه افسران دیده بود، تصمیم خودش را گرفته بود. اقوام و خیشان با چنین ازدواجی مخالف بودند، اما پدر که آخرهای عمرش بود و می دانست که پس از مرگ یک وزیر، دخترهایش در خانه خواهند پوسید، مخفیانه بساط عقد را راه انداخت و قرار شد عروس و داماد چند ماهی به اهواز بروند و سر و صداها که خوابید برگردند. در همین مدت بود که معلوم نشد چه کسی بو برد و به گوش پدر رساند و همه اقوام به دست و پا افتادند و عاقبت کشف شد که شوهر ایدئال خانم نزهت الدوله دو تا زن دیگر در همین تهران دارد. حسن کار در این بود که صاحب الله حاضر نبود و در غیاب او حتی احتیاج به این نبود که وزیر داخله رسما مداخله کند و تلفنی به کسی بزند و همان خال زنک های فامیل یک ماه نشانی خانه آن دو زن دیگر را که پیدا کردند هیچ، حتی دفترخانه هایی را هم که ازدواج در آنها ثبت شده بود نشان کردند و عروس و داماد که بیخبر از همه جا از ماه عسل برگشتند قضیه را آفتابی کردند. به خانم نصحت الدوله در این سه ماه آنقدر خوش گذشته بود که اصلا این حرف ها را باور نمی کرد. تا عاقبت خودش را برداشتند و به یکی یکی خانه ها و دفترخانه ها بردند تا قانعش کردند. ولی تازه شوهر حاضر به طلاق نبود. نظامی بود و یک دنده بود و رشادت هایی را که در جنوب به خرج داده بود رنگ و رنگ روی سینه‌اش کوبیده بود و خیال می کرد با همین نوارها و منگوله ها می تواند با وزیر داخلی مملکت جوال برود. درست است که این بار هم بی سر و صدا طلاق خانم نزهت الدوله را گرفتند، ولی نشانهای رنگ و وارنگ کار خودشان را کردند و مهر خانم نزهت الدوله سوخت شد. خانم نزهت الدوله گرچه از این تجربه هم آزموده تر بیرون آمد، اما ته دلش هنوز آرزوی آن افسر چشم آبی خوش هیکل و منگول بسته را داشت و از این گذشته هنوز هم در جستجوی شوهر ایدئال خود اختیار بود. نقل همه مجالسی که او حضور داشت خصوصیاتی بود که یک شوهر ایدئال باید داشته باشد و چون این واقعه هم زودتر فراموش شد و خانم بزرگها و مادر شوهرهای فامیل این بیبندوباری اخیر را هم از یاد بردند، کم کم در همه مجالس از او به عنوان یک زن تجربه دیده و سرد و گرم ازدواج چشیده یاد می کردند و عروس‌ها و دخترهای پا به بخت فامیل پیش از آنکه از مادر و خواهرهای بزرگتر خود چیزی بشنوند به نصایح او گوش می دادند و با او به عنوان صاحب نظر در امور زناشویی مشورت می کردند. راستش را هم بخواهید خانم نزهت الدوله برای به دست آوردن چنین عنوانی جان می داد. او که از همدندان شدن با زنهای پیر و پاتال خانواده وحشت داشت و نمی خواست خودش را در ردیف آنها به شمارد، او که فرزندان خودش را مدتها بود ترک کرده بود و وارثی برای تجربیات شخصی خود نداشت، ناچار همه دخترهایی را که با او مشورت می‌کردند درست مثل دخترها یا خواهرهای خودش حساب می‌کرد و از ته دل برایشان می‌گفت که شوهر باید با آدم صمیمی باشد، وفادار باشد، چاپار دولت نباشد، وقیح نباشد، خوش هیکل و پولدار باشد، از خانواده‌های محترم باشد و بهتر از همه این که چشم‌هایش آبی باشد. خانم نصحت الدوله البته به سواد و معلومات نمی‌توانست چندان عقیده‌ای داشته باشد. خودش پیش معلم سرخانه چیزهایی خوانده بود. شوهر خواهرش که وزیر شده بود، چندان با سواد و معلومات نبود. شوهر اول خودش هم که آنقدر بد از آب درآمد، فارغ التحصیل مدرسه سن لویی بود و دو سالی هم فرنگستان مانده بود. باری، دو سه ماهی از طلاق دوم نگذشته بود که پدرش مرد. با شکوه و جلال تمام
و موزیک نظامی و ختم در مسجد سپهسالار.
خواهر برادرها تازه از تقسیم ارث و میراث فارغ شده بودند که شهریور 20 پیش آمد. شوهر اول خانم نصحت الدوله که مغضوب دوره سابق بود وزیر خارجه شد و مجالس و شبنشینی ها پر شد از آدم های تازه به دوران رسیده‌ای که نمی دانستند پالتو و کلاهشان را به دست چه کسی بسپارند و اولین پیش خدمتی را که سر راهشان می دیدند خیال می کردند سفیر ینگ دنیاست. خانم نزهت و دوله اول کاری که کرد این بود که خانه مجزا گرفت و ماشینی خرید و چهار شنبه ها را روز نشست قرار داد و خودش زمام کارها را به دست گرفت. گرچه از روی اکراه و اجبار، ولی دو سه بار پیش وزیر جدید خارجه واسطه فرستاد و به هوای دیدن بچه ها و نوه هایش مخفیانه به خانه شوهر سابق و دخترهای شوهر کرده خودش رفت آمد می کرد و تور می انداخت. حیف که پدرش مرده بود، وگرنه کار را دو سه روزه رو به راه می کرد. اما اوضاع عوض شده بود و نه تنها پدر او مرده بود، بلکه اصلا زبان دیگری در مجالس به کار می رفت و آدم ها ناشناس بودند و از دوستان قدیم خبری نبود. خانم نزهت الدوله نمی دانست چه شده، ولی همینقدر می دید که کسی گوشش به حرفهای او در باب شوهر ایدئال بدهکار نیست. همه در فکر آزادی بودند، در فکر املاک واگذاری بودند، در فکر مجلس بودند، در فکر جواز گندم و جو بودند و بیشتر از همه در فکر حزب و روزنامه بودند. در همین گیرودار و در میان همین آدم‌های تازه به دوران رسیده بود که خانم نصحت الدوله در مجلس جشن مشروطیت با سومین شوهر ایدئال خود آشنا شد. شوهر تازه خانم نصحت الدوله یکی از رؤسای عشایر غرب بود که تازه از حبس و تبعید خلاص شده بود و سر و سامانی یافته بود و با عنوان آبرومند نمایندگی مجلس به تهران آمده بود. مردی بود چهارشانه با سبیل‌های تابیده، صدایی کلفت و گرچه قدش کوتاه بود و کمی دهاتی به نظر می آمد و از نزاکت و این حرفا چندان خبر نداشت، اما جوان بود و نماینده مجلس و یک ایل پشت سرش صف کشیده بود و ناچار پولدار بود. این یکی درست شوهر ایدئال خانم نصحت الدوله بود. تابستانها به ایل رفتن و سواری کردن و مثل مردها تفنگ به دوش انداختن و چکمه به پا کردن و زمستانها در مجالس شبانه با نماینده های مجلس و وزرا درباره آزادی و احزاب و دولت و ملت مشورت کردن. حسن کار در این بود که شوهر ایدئال آخری با شرایط زمان و مکان که در گفتگوی همه کس به گوش خانم می‌خورد مطابق بود. خانم نزهت و دوله که دیگر درباره امور زناشویی تجربه‌های زیادی اندوخته بود، این بار مقدمات کار را حسابی فراهم کرد. اغلب در خانه شوهر خواهرش که با وجود تغییر زمان هنوز وزیر مانده بود، قرار ملاقات می‌گذاشتند و گفت و شنیدها همه رسمی بود و حساب شده و هر چیز به جای خود. تا اینکه قرار شد رئیس ایل یک روز با خواهرش که تازه از ایل آمده بیایند و بنشینند و در حضور وزیر و زنش بلبری ها را بکنند و سرانجامی به کارها بدهند. همین کار را هم کردند و وقتی گفتگوها تمام شد و دیگر لازم نبود که به خانم نصحت الدوله از حضور در مجلس شرمی دست بدهد، خانم هم تشریف آوردند و مجلس خودمانی شد. خواهر رئیس ایل زنی بود بسیار زیبا با چشمانی آبی و موهای بور. قد بلندی داشت و جوان هم بود و تا خانم نزهت و دوله آمد از او به عنوان خواهر شوهر آینده حسادتی یا کینهی به دل بگیرد، شیفته ی محبتهای عجیب و غریب او شد که چاییش را شیرین کرد، میوه جلویش گرفت و راجب فر موهایش که چقدر قشنگ بود حرف زد و از خیاطی که پیراهن به آن زیبایی را برایش دوخته بود نشانی گرفت و خلاصه خانم نزهت و دوله از این همه محبت مات و مبهوت ماند. این قضیه در اواخر بهار بود و قرار شد تا آقای رئیس ایل املاک ضبط شدهش را از دولت پس بگیرد و در تهران کاملا مستقر شود، خانم در یکی از نقاط شمیران خانه اجاره کند که دنج باشد و دور از گرما تابستان را سر کنند و برای پاییز به شهر برگردند که تا آن وقت تکلیف املاک آقا حتما معلوم شده و در تهران خانه تهیه کرده است. درباره مهر و سایر مخلفات هم سخت گیری نکردند، چون به هر صورت شوهر خواهر خانم نصحت الدوله وزیر بود و می توانست در مجلس به دوستی یک رئیس ایل امیدوار باشد. گرچه خواهر موبور و چشم آبی درباره 100,000 تومان مهر کمی سخت گیری نشان می داد، اما رئیس ایل خیلی دست و دلباز بود. حتی قول داد که به زودی 7 نفر زن و مرد از افراد ایل خود را برای کارهای خانه بخواهد و نگذارد خانم دست به سیاه و سفید بزند. دست آخر روز عروسی را معین کردند و شیرینی دهان هم دیگر گذاشتند و به خوبی و خوشی از هم جدا شدند. خانم نصحت الدوله که سر از پا نمی شناخت در عرض 1 هفته خانه شهریش را اجاره داد و باغ بزرگی در شمیران اجاره کرد و به تهیه مقدمات عروسی با 3rd شوهر ایدئال خود پرداخت. به وسیله یکی از خواهرزاده‌هایش که برای تحصیل به فرنگ رفته بود، یک دست لباس کامل عروسی وارد کرد که 21 متر دنباله داشت. 421 نفر از اعیان و وزرا و نمایندگان را از 2 هفته پیش دعوت کرد و با 2 تا از مهمانخانه‌های بزرگ شهر برای پذیرایی آن شب قرار داد بست. و کامیون‌های شرکت کتیرا که هم خانم نزهت الدوله و هم شوهر خواهرش در آن سهم داشتند، 3 روز تمام مرغ و گوشت و سبزی و میوه و مشروب به شمیران می بردند و خلاصه از هیچ خرجی مضایقه نکرد. عاقبت شوهر ایدئالش را یافته بود. به سر و همسر می گفت که اگر آدم ارث پدرش را به راه به دست آوردن شوهر ایدئالش صرف نکند، پس در چه راهی صرف کند؟ مجلس عروسی البته بسیار مجلل بود. یکی از شبهای مهتابی اوایل تابستان و هوا بسیار مساعد بود. از 2 روز پیش تمام درخت‌های باغ را با تلمبه‌های بزرگ شسته بودند و لای تمام شاخ و برگ‌های آنها چراغ‌های رنگارنگ کشیده بودند. فواره‌ها کار می‌کرد و 2 دسته ارکستر آورده بودند. و پیست رقص که تازه از زیر دست بنا و نجار در آمده بود، گنجایش 150 جفت رقاص که نه، رقصنده را داشت. شراب را توی قدح‌های گل سرخی بزرگ با ملاقه‌های طلاکوب توی لیوان‌های تراشدار باریک و بلند می‌ریختند و به جای همه چیز بوغلمون سرخ کرده روی میزها بود و شیرین پلو و خاویار چیزهایی بود که اصلاً کسی نگاهشان هم نمی‌کرد. میز شام را به صورت تی چیده بودند که درازای آن 21 متر بود و عروس و داماد بالای میز روی 1 جفت صندلی خاتمکار اصفهان نشسته بودند. شام را با سرود شاهنشاهی افتتاح کردند و از طرف نخست وزیر و رئیس مجلس و خانواده های عروس و داماد نطق‌های قرای تبریک‌آمیز رد و بدل شد و همگی هزار بارها از طرف دولت و ملت به عروس و داماد و خاندان جلیل آنها تبریک گفتند و جام‌های خود را به سلامتی آنها نوشیدند. مجلس خیلی آبرومند برگزار شد. نه کسی مستی را از حد گذراند و نه حتی 1 لیوان شکست. میز بزرگی که طرف چپ در ورودی باغ گذاشته بودند انباشته شده بود از هدایای مهمانان و دستگل‌های بزرگ. در همان شب دوستی‌های تازه به وجود آمد و کدورت‌های گذشته را در بشقاب‌ها و جام‌های هم دیگر ریختند و خوردند و حتی استیزاهی که باید در اواخر همان هفته از دولت به عمل می‌آمد در همان مجلس مسکوت ماند. فقط 1 ناراحتی به جا ماند و آن اینکه همان شب خانه را دزد زد و صبح که اهل خانه بیدار شدند دیدند تمام هدایا به اضافه هرچه جواهر و طلا و نقره و ترمه که روی میزها و سربخاری‌های دیواری پخش بود و 2 جفت قالیچه ابریشمی که زیر صندلی عروس و داماد پهن کرده بودند از دست رفته است. مجلس شب پیش تا ساعت 3 طول کشیده بود و طبیعی بود که در چنان شبی حتی خدمتگاران هم در اثر خالی کردن ته گیلاس‌ها مست کرده باشند و مسلماً دزدها نمی توانستند چنین فرصتی را غنیمت نشمارند. با همه اینها زندگی عروس و داماد از فردا به خوبی و خوشی شروع شد. درست است که شوهر خواهر خانم نصحت الدوله مطلب را حتی در کابینه مطرح کرد و با وجود دوستی‌های تازه برقرار شده شب عروسی نزدیک بود شوهر خانم نصحت الدوله به عنوان عدم امنیت دولت را در مجلس استیضاح کند، ولی قضیه به اینجا خاتمه یافت که رئیس شهربانی وقت را عوض کردند و رئیس جدید به تعداد کلانتری‌های شمیران افزود و گشت شبانه گذاشت. آقا هم تمام خدمتگاران خانه را که سرجهازی خانم بودند از آشپز تا باغبان اخراج کرد و به جای آنها 7 نفر از افراد ایل را که تلگرافی احضار کرده بودند گذاشت. اما خانم نزهت و دوله خم به ابرو هم نیاورد. این دزدی کلان را قضا و بلایی دانست که قرار بوده به جان سعادت تازه او صدمه بزند.
از این گذشته داماد به قدری مهربان بود که جایی برای تأسف بر اموال دزد زده نمی ماند. نمی گذاشت خانم حتی از جایش تکان بخورد. خودش خمیردندان روی مسواک خانم می گذاشت. آب دوشوان را خودش سرد و گرم می کرد. لقمه برایش می گرفت. بند لباس زیرش را می بست. خلاصه این که دو هفته از مجلس مرخصی گرفته بود و در خانه را به روی اغیار بسته بود و سیر تا پیاز کارهای خانه را خودش می رسید و راستی نمی گذاشت آب در دل خانم تکان بخورد.
خانم نزهت و دوله هم در این مدت خانه دیگرش را فروخت و از نو جای اساس دزد برده را پر کرد. قالی ها و مبل ها و پرده ها هر کدام زینت یک موزه بودند. هر اتاقی رادیوگرام و یخچال و کولر جداگانه داشت و زن و شوهر هر چه می‌خواستند در نزدیکترین فاصله دستشان بود. در این نیمه ماه عسل آقا همه کاره بود. به کلفت نوکرها سرکشی می کرد، به باغبانها و گلکاری های فصل به فصلشان می رسید، برق و تلفن و آب و اجاره خانه را مرتب کرده بود و حتی با کمک هایی که در یک معامله آب خوش کن با بایگانی کل کشور به صاحب خانه کرده بود، قبض 3 ماه اجاره را بی این که پولی به دهند گرفته بود و سر سفره به خانم هدیه کرده بود. و چون 15 روز مرخصیش داشت تمام می شد، سر همان سفره پیشنهاد کرده بود که چطور است از خواهرش دعوت کنند که تابستان را به شمیران بیاید و با هم باشند. و خانم نزهت الدوله که راستش نمی دانست با این تنهایی بعدی چه بکند و از طرفی مهربانی های خواهر شوهر را فراموش نکرده بود، رضایت داد و از فردای مرخصی آقا همه کارهای خانه به عهده خواهر شوهر بود. و خانم نزهت الدوله واقعا یک پارچه عروس خانم بود. صبح تا شام وقتش را جلوی آینه یا در حمام یا پای میز غذا می گذراند. آرایشگرها و ماساژورها را با ماشین خانم به خانه می آوردند که به دستور آنها روزی 3 ساعت گوشت خام و گوجه فرنگی روی صورتش می گذاشت و اصلا از خانه بیرون نمی رفت و گوشش به صدای قشنگ خواهر شوهرش عادت کرده بود که می رفت و می آمد و می گفت به به چه پوستی، چه تراوتی، خوش به حال برادرم. و روزی 100 بار و 1000 خانم نزهت الدوله راستی جوان شده بود. شوهر جوان، دست به تر و خشک نزدن، گوجه فرنگی روی صورت، اصلا حظ می کرد. 1 ماه به این طریق گذشت. درست است که آقا کمی لاغر شده بود، اما به خانم نزهت الدوله هرگز مثل این 1 ماه خوش نگذشته بود. از روز اول ماه دوم عروسیشان زن و شوهر شروع کردند به پس دادن بازدیدها. هر روز 2-3 جا می رفتند، ولی مگر به این زودی ها تمام می شد؟ و بدتر از همه این بود که خانم نزهت الدوله خسته می شد. روز دوم یا سوم دید و بازدید بود که عصر به خانه خواهر خانم نزهت الدوله رفتند که شوهرش وزیر بود و به اصرار شب هم ماندند. یک وزیر به هر صورت نمی توانست با یک نماینده و یا رئیس یک ایل کاری نداشته باشد و خواهرها هم انگار یک عمر هم دیگر را ندیده بودند. چه حرفا داشتند که بزنند؟ تا 2 بعد نیمه شب بیدار بودند و قرار و مدارها و درد دلها و نقشه ها و بعد هم خوابیدند. صبح هنوز خانم نزهت الدوله از رخت خواب بیرون نیامده بود که شوهرش را پای تلفن خواستند که بله، باز دیشب خانه را دزد زد. خواهر آقا را توی یک اتاق کردند و درش را بستند. سیم تلفن را بریدند و دست و پای هر 7 خدمتگار خانه را بستند و توی انبار حبس کردند و هر چه در خانه بوده بردند. از قالی‌های بزرگ و شمعدان‌ها و چلچراغ‌های سنگین گرفته تا مبل‌ها و رادیوگرام‌ها و یخچال‌ها. خلاصه این که خانه را لخت کردند. این بار خانم نزهت الدوله که جای خود داشت، حتی شوهرش هم تاب نیاورده بود و همان پای تلفن زانوهایش تا شده بود و نشسته بود. تنها برگه‌ای که از دزدها به دست آمد این بود که جای چرخ‌های کامیون‌های متعدد روی شن باغ به جا مانده بود. فوراً رئیس شهربانی وقت در مطبوعات مورد حمله قرار گرفت که در عرض 1 ماه 2 بار خانه یک نماینده ملت را به روی دزدها باز گذاشته و طرح یک استیضاح جدید داشت در مجلس به 15 امضای حد نصاب خود می رسید که وزیر داخله 1 هفته بعد از شب دزدی با یک مانور ماهرانه طی یک ماده واحده تقاضای سلب مسئولیت از داماد تازه، یعنی از رئیس ایل را کرد و آنهایی که سرشان توی حساب نبود گیج شده بودند و نمی دانستند سیاست روس است یا انگلیس یا آمریکا. و اصلا این همه جنجال از کجا می خورد؟ حالا نگو همان فردای دزدی اخیر 2 تا از خدمتگارهای سابق خانم نزهت الدوله که سرجهاز خانم بودند و رئیس ایل بیرونشان کرده بود سراغ خواهر خانم نزهت الدوله آمده بودند و سوءظن خودشان را نسبت به رئیس ایل و خواهرش بیان کرده بودند.
و تا عصر تمام فامیل خانم نصحت الدوله به جنب و جوش افتاده بودند و از خاله خانباجی ها کمک گرفته بودند و دو روز زاخسیای خواهر شوهر موبور و چشم آبی را چوب زده بودند تا دست آخر در خیابان عین الدوله خانه‌اش را گیر آورده بودند. و روز بعد یکی از خواهرخوانده های پیر و رند خانواده به هوای اینکه ننه قربون شکل دم غروب است الان نمازم قضا می شود، خدمتگار خانه را فریفته و تو رفته بود و دست به آب رسانده و وضو ساخته. کنار حوض نمازی خوانده بود و از پشت شیشه ها یکی یکی مبل ها و اساس خانم نصحت الدوله را وارسی کرده بود و بعد هم سر درد دل را با کلفت خانه باز کرده بود و از بدی زمانه و بیدینی مردم به اینجا رسیده بود که اطمینان کلفت خانه را به دست بیاورد و کشف کند که خانم صاحب خانه یک خانم موبور چشم آبی بسیار مهربان و نجیب است که زن رئیس یک ایل هم هست. همان شبانه وزیر داخله دستور داده بود که شهربانی دست به کار بشود و به خانه جدید رئیس ایل بریزند و تمام اساس خانم را نجات بدهند و همه قضایا را صورت مجلس کنند و یک پرونده حسابی بسازند. درست است که نشانه از جواهرها و نقره ها و ترمه های دزدی اول به دست نیامده بود، ولی رئیس ایل این عمل شهربانی را منافی مسئولیت پارلمانی خود می دید و داشت طرح استیضاح خود را به امضای این و آن می رساند که ماده واحده سلب مسئولیت از او تقدیم مجلس شد. به اتکای یک پرونده قطور شهربانی و شهادت 21 نفر از خدمتگاران و اهل محل. باری داشت آبروریزی عجیبی می شد که سرجنبانهای مملکت دست به کار شدند و وزیر داخله را با رئیس ایل آشتی دادند، به شرط اینکه هم لایحه سلب مسئولیت و هم طرح استیضاح مسکوت بماند و مهر خانم نصحت الدوله هم بخشیده بشود. این بار که خانم نصحت الدوله طلاق می گرفت، حتم داشت که برای حفظ آبروی دولت و ملت دارد فداکاری می کند و از سومین شوهر ایدئال خودش چشم می پوشد. حالا خانم نصحت الدوله که از این تجربه هم آزموده تر بیرون آمده، عقیده دارد که پیری و جوانی دست خود آدم است و هنوز در جستجوی شوهر ایدئال خود این در آن در می زند. باز خانه شهریش را خرید و گرانترین مبل‌ها و فرش‌ها را توی اتاقش جمع کرده. ماهی 500 تومان خرج ماساژ سینه و صورت خود می‌کند. رنگ موهایش را هفته یک بار عوض می‌کند. پیراهن‌های ارگاندی با سینه باز می‌پوشد. وقتی حرف می‌زند هرگز اخم نمی‌کند و وقتی می‌خندد ابروهایش و کنار دهانش اصلاً تکان نمی‌خورد. و مهمتر از همه این که پس از عمری زندگی و سه بار شوهر کردن به این نتیجه رسیده است که شوهر ایدئال او از این نوع کیسه ها و تازه به دوران رسیده ها هم نباید باشد. و دیگر این که کم کم دارد باورش می شود که تنها مانع بزرگ در راه وصول به شوهر ایدئال عیب کوچکی است که در دماغ اوست و این روزها در فکر است که برود و با یک جراحی پلاستیک دماغش را درست کند. Thank you.